ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. امیر عبداللهیان درباره برجام گفت تا در مورد همه چیز توافق نشود نمیتوان از رسیدن به توافق خوب خبر داد. موساد برای نخستین بار دو زن را به مقام رؤسای اطلاعات و بخش ایران در این سازمان منصوب کرد و حکم مصادره اموال بهایان سمنان هم صادر شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد موضوع احیای برجام گفت تا در مورد همه چیز توافق نشود نمیتوانیم با قاطعیت از رسیدن به توافق خوب و پایدار سخن بگوییم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در گفتگو با وزیر خارجه عمان افسود پس از دریافت نظرات آمریکا در صورت حصول اطمینان از انتفاع اقتصادی ایران از توافق و رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی در وین خواهیم شد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در این گفتگو به نقش سازنده عمان در مذاکرات برای لغو تحریم‌های ایران اشاره کرد و از کوشش‌های این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف مذاکرات قدردانی نمود. ایران دوشنبه شب به متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا پاسخ کتبی داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه چهارشنبه اظهار داشت واشنگتن هنوز مشغول بررسی پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است. در خاورمیانه، موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار یک زن به مقام ریاست اطلاعات این سازمان منصوب شده است. موساد در بیانیه مطبوعاتی کم سابقه با اشاره به انتصاب دو زن به عنوان مقام‌های ارشد این سازمان تصریح کرد که فرد دوم در سمت کلیدی ریاست بخش ایران کار خود را آغاز کرده است. این بیانیه در توضیح وظایف رئیس بخش ایران افزوده که او مسئول استراتژی سازمان در قبال انواع و اقسام تهدیدهای ایران است و هماهنگی میان شاخه‌های عملیاتی، فناوری و اطلاعاتی موساد در پیوند با ارتش اسرائیل و دیگر شاخه‌های مرتبط امنیتی را بر عهده دارد. فرد اول که با عنوان الف معرفی شد 20 سال در موساد سابقه خدمت داشته و اکنون در سمت رئیس اطلاعات موساد مسئول مجموعه از مسائل از جمله برنامه هسته ایران، تروریسم جهانی و عادی سازی روابط با جهان عرب خواهد بود و مدیریت صدها کارمند را بر عهده دارد. در ایران، سعید دهقان از وکلای حقوق بشری در صفحه توییتر خود اعلام کرد در پرونده جدیدی که با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمد قاسم عین‌المالکی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان حکم مصادره اموال بهائیان سمنان را صادر کرد. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب سمنان با ادعای کشف اسنادی از منزل جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهایی حکم به مصادره بسیاری از املاک بهاییان به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داده است. آقای خانجانی از مسئولان جامعه بهایی یاران ایران در سال 1397 پس از تحمل 10 سال حبس در سن 84 سالگی از زندان آزاد شد. دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه انقلاب سمنان را عیناً تایید کرده است. در ماه‌های اخیر موجی از فشارها، دستگیری‌ها، مصادره اموال و نقض حقوق شهروندی در مورد بهائیان ایران به راه افتاده که اعتراض نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را هم برانگیخته است. ساعت 23:05 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو با نزدیک شدن به موعد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. ابراهیم رئیسی قصد دارد در این نشست شرکت کند، اما احتمال حضور او در سازمان ملل با مخالفت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفان جمهوری اسلامی روبرو شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین و سازمان مجاهدین خلق از این مخالفان محسوب می شوند که از دولت جو بایدن خواستند از دادن ویزای ورود به ابراهیم رئیسی به نیویورک خودداری شود. در همین زمینه در گفتگو با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که احتمال صدور ویزا برای ابراهیم رئیسی را تا چه اندازه محتمل می داند؟
این خواست فقط مربوط به دادن یا ندادن ویزا به آقای رئیسی نیست که در بخشی از دولت امریکا مطرحه. خواست مهمتری مطرح هست که آقای جوزف بایدن اساساً مذاکرات برجام با ایران رو متوقف بکنه و نسبت به ایران سیاست‌های بسیار سخت‌تری رو در پیش بگیره. پس می‌بینیم که این یک مجموعه است، یعنی اون عناصر جمهوری خواهی که علاقه ندارن و حتی اصرار دارن بر اینکه ایران از بحث مذاکره را خارج بکنن و یا آقای رئیسی رو بهش ویزا ندن، یک نیروی خیلی قوی هست که الان در دولت امریکا داره کار میکنه و فشار میاره بر آقای جوزف بایدن. ولی از طرف دیگه میبینیم که اون یکی نیرو هم که مقابلش هست که نیروی سیاستی است که آقای جوزف بایدن در پیش گرفته، اون نیرو هم نیروی فشار زیادی به خصوص که به دولت رو در اختیار داره. من تصور میکنم که دولت جوزف بایدن زیر بار این موضوع نمیره و
خانم کار، علاوه بر مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین، شماری از سناتورهای جمهوری خواه مثل تام کاتن، تد کروز، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو هم در نامه از دولت جو بایدن خواستند که در دادن اجازه ورود به ابراهیم رئیسی مماشات نکنه و با قاطعیت اون رو از پا گذاشتن به خاک آمریکا منع کنه. با توجه به این که مقام ها و سیاستمداران با نفوذ آمریکایی چنین خواسته ای دارند، آیا میتونند به طور کلی از طریق حقوقی دست به اقدام بزنند و از ورود آقای رئیسی پیشگیری کنند؟ دیگه سابقه هم داریم در زمان دولت رونالد ریگان که یاسر عرفات رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین نتونست برای شرکت در مجمع عمومی از آمریکا ویزا بگیره. آیا چنین امکانی وجود داره؟
خود دولت بود که نمیخواست به آقای یاسر عرفات به دلائل سیاسی که همون موقع مطرح بود ویزا بده. الان برعکس، یعنی اینها که ندادن ویزا رو پیشنهاد میکنن یا اینکه بهتر میدونن، اینها فعلا قدرت حاکم نیستن و در حال حاضر بحث این است که بعد از انتخابات پارلمانی در آمریکا ممکنه اینا برای دوره بعدی آقای جوزف بایدن نیروی خیلی مهمی بشن. در حال حاضر برترین نیرو فعلا همون نیروی جوزف بایدن و همراهانش در مورد سیاست با ایران، و من گمان میکنم چون نمیخواهند باب مذاکرات برجام رو ببندند با ایران در هر شرایطی، به آقای رئیسی ویزا خواهند داد.
خانم کار، از سوی دیگه کمیسیون قضایی در شورای ملی مقاومت روز چهارشنبه یک شکوایه گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده افراد کشته شده سازمان مجاهدین خلق رو به دادگاهی در نیویورک ارائه کردند که در اون ابراهیم رئیسی رو جلاد اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67 خوندن. به گفته سازمان مجاهدین برای ارائه این شکایت به قانون ATS یعنی شکایت خارجیان استناد کردند که این قانون به افراد غیر مقیم در آمریکا اجازه میده در دادگاه‌های فدرال از نقض قوانین بین‌المللی به جنایت صورت گرفته در سرزمین‌های دیگه شکایت کنند. آیا این کار میتونه نتیجه‌ای بده؟
من تصور میکنم که این اتفاق هم یک عاملی خواهد بود، یک مانعی خواهد بود در برابر آقای رئیسی و مجموعه حکومت ایران که اینها یک مقداری با تأمل کاری بکنن که خودشون سفر آقای رئیسی رو به نیویورک منتفی بکنن و راه حل دیگری پیدا کنن برای اینکه صدای حکومت ایران در فضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد این دوره هم به هر حال دیگران بشنوند این صدا رو، ولی بدون حضور فیزیکی آقای رئیسی. اینا همه حدس و گمانه و به هر حال این نیروها نیروهایی هستن که میتونه رو تصمیم گیری حکومت ایران هم تأثیر بگذاره، ولی اقدامی نیست که فوراً قرار جلب آقای رئیسی رو صادر بکنن و نگذاره مثلا اونو زندانیش بکنن در نیویورک. میتونه پرونده باشه، حالا گشوده شده، این پرونده رو دادگاه لابد صلاحیتش رو در نظر میگیره، اما اگر که دولت آمریکا ویزا بده به آقای رئیسی، من گمان نمی کنم که در حال حاضر این دادگاه منجر بشه به اقدامات شدیدی نسبت به آقای رئیسی وقتی پا بذاره در خاک نیویورک، چون به هر حال اون مورد محافظت دولت آمریکا قرار میگیره برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ارزیابی مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا را می‌شنیدیم درباره احتمال حضور ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. و در گزارش دیگر، سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد بامداد پنجشنبه تلاش کرده است به زندگی خود و فرزند دو ماهش پایان دهد. وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی و فرزندش تا زمان تنظیم این گزارش نامشخص گزارش شده، اما مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کردند. او اما چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود. در همین زمینه گزارشی داریم از فرشته قاضی، این را هم اضافه کنم که برخی جزئیات این گزارش ممکنه برای برخی از شنوندگان آزاردهنده باشه.
سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد بامداد روز پنجشنبه 27 مرداد تلاش کرده است در زندان مرکزی ارومیه به زندگی خود و فرزند دو ماه اش پایان دهد. سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که خانم خدیرزاده قصد داشته با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگیشان پایان دهد. ژیلا مستجر عضو سازمان حقوق بشری هنگاو که وضعیت خانم خدیرزاده را پیگیری کرده درباره وضعیت او و نوزاد دو ماهه اش به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه وضعیت خودشون کاملا نامشخصه. ما میدونیم که ایشون رو از زندان بیرون نبردن، اما در بهداری هم فقط دخترشون تحت مراقبت هست و وضعیت سلامتی خودشون تا حدودی نامشخصه.
سودا خدیرزاده 22 مهر 1400 توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شد. او هنگام بازداشت باردار بود و به گفته نهادهای حقوق بشری، مسئولان زندان ارومیه با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او با قرار وثیقه هم مخالفت کردند. خانم خدیرزاده چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود. اما چرا او تلاش کرده است به زندگی خود و کودکش در زندان پایان دهد؟ ژیلا مستجر میگوید:
بعد از اینکه ایشون توسط مامورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتن و ازشون خواستن که تمام اخباری که در موردشون منتشر شده، به ویژه اخباری که در مورد وضعیت سلامتیشون در دوران حاملگی، فرزندشون، چگونگی زایمانشون و وضعیت نامشخصی حقوقی خودشون بوده رو انکار بکنن، از ایشون خواستن که باید حتما در مقابل دوربین درخواست‌های اداره اطلاعات رو بازگو بکنن و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که اگر این خواسته رو برآورده نکنن در مورد ایشون پرونده سلامت روانی تشکیل میدن و در بهزیستی فرزندشون رو به بهزیستی تحویل میدن، فرزندشون رو ازشون میگیرن. به همین خاطر ایشون مجبور شدن این اعتراف اجباری در مقابل دوربین انجام بدن. بعد از این که به بند زندان برمیگردن، متاسفانه هم خودشون رو حلق‌آویز میکنن، هم به فرزند دوماهشون قرص میخورانن.
سودا خدیرزاده پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های واهی با عنوان گروگان در زندان نگه داشتند و در روزهای نخستین بازجویی ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او پیشنهادهای به گفته خودش غیر اخلاقی داده بودند.